بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان برمدار بیمار دلان، 12 آذر 1403، تهران.
جلسه دوم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که دیشب خدمت شما بزرگواران داشتیم اشاره بود به آیات 54 55 56 و آیات قبلتر و بعدترش در سوره مبارکه مائده که از آخرین سوره هایی است که بر پیغمبر اکرم نازل شد. شاید آخرین سوره بلندی باشه که بر پیغمبر اکرم نازل شد. به یک معنا آخرین حرفایی که خدا در قالب وحی با بشر زده، آخرین حرفا رو اینجا زد که عمدتاً هم سوره مبارکه مائده محورش بحث ولایت. آیات اصلی که در مورد ولایت امیرالمومنینه تو این سوره اومده. داستان قدیر آیاتش تو این سوره اومده. مباحث جدی نسبت به آینده، هشدارهایی که داده، خطراتی که پیش بینی کرده، به تعبیر علامه طباطبایی آیات آخرالزمانی قرآن در سوره مبارکه مائده اومده. پیش بینی کرده خطراتی رو، گرفتاری‌هایی رو، اتفاقاتی رو. خیلی سوره مبارکه مائده سوره مهمی است، خصوصا از این جهت که مرتبط با ولایت امیرالمومنین علیه السلام. عرض کردیم داستان فاطمیه چیزی جز قیام فاطمه زهرا برای تثبیت ولایت امیرالمومنین نبود و نیست. برای همین مهمترین چیزی که باید در فاطمیه بهش پرداخته بشه همین موضوع ولایت امیرالمومنین علیه السلام. بر اساس آیات این سوره یه دو قطبی در ولایت میبینیم. یه طرف داستان ولایت خدا پیغمبر و امیرالمومنینه، یه طرف داستان ولایت کفار، حالا چه مشرکین چه اهل کتاب، که قرآن تعبیر میکنه به ولایت یهود و نصارا و ولایت منافقین، که حالا این دو دسته رو هم در این سوره یه اشاره بهش داره هم در سوره های دیگه. یه طرف داستان میشه حزب الله، یه طرف داستان میشه حزب الشیطان. ولایت خدا پیغمبر و امیرالمومنین میشه حزب الله، ولایت اونها میشه حزب الشیطان. یه دسته هم این وسطن به تعبیر الذین فی قلوبهم مرض، قرآن از اینها یاد میکنه، بیمار دلان، که اینها اون وسط ها شناورن، یکم به سمت حزب شیطان سر میخورن، یکم به سمت حزب الله میان، هی جزرومت دارن، هی کشیده میشن و هی رانده میشن، مستقر نیستن. این وسط ها خیلی لرزش دارن، خیلی رفت و آمد دارن، معمولا هم آخرش به سمت منافقین سر میخورن و سقوط میکنن و سقوط اینها باعث میشه که ولایت خدا پیغمبر و امیرالمومنین مستقر نشه، که قرآن از این واقعه تعبیر میکنه به ارتداد، بازگشت به عقب، انقلبتم علی اعقابکم، عقب گرد. تو فتنه ها معمولا این اتفاق رقم میخوره. اول یکم در مورد کلمه ولایت نکاتی رو عرض بکنم، بعد به این دو گروه بیشتر بپردازیم. یه تعبیری داره مرحوم علامه طباطبایی، تفسیر ایشون تفسیر منحصر به فردیست، میدانید شما بهتر حتما شنیدید که بزرگان ما مثل مرحوم شهید مطهری فرمودن که این تفسیر باید 200 سال تدریس بشه، 200 سال کتاب درسی باشه. یعنی هر دانشجویی که داره میره دانشگاه، هر طلبه‌ای که داره میره حوزه، کتاب المیزان زیر بغلش بشه. اگر 200 سال تدریس شد، شهید مطهری فرمود بعد از 200 سال کم کم میفهمن چه کتابیه، عظمت این کتاب فهمیده میشه. که در تاریخ اسلام همچین کتابی ما نداشتیم. معارف قرآن و اهل بیت رو یه جا جمع کرده در 20 جلد کتاب، واقعا این کتاب منحصر به فرده. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 5 المیزان اواخر کتاب یه بحثی در مورد خود کلمه ولایت داره، براتون میخونم عباراتش رو، ببینید تا به حال ولایت رو اینطور کسی تعریف کرده یا نه، بعد ببینید چقدر قشنگه و چقدر کاربردیه. میفرماید بل جمله الولایه نوع اقتراب من الشیء یوجب ارتفاع الموانع. کلمه به کلمه عربیش رو میخونم چون گاهی ترجمه یکم نارسا میشه، جور دیگه فهمیده میشه، اصلش هم عبارات عربیشه. کلمه کلمه میخونم این پاراگراف رو، انشالله بتونیم ترجمهش رو عرض بکنیم. ایشون میفهمد خلاصه بهتون بگم ولایت یعنی چی؟ یعنی یه جور کسی به کسی نزدیک بشه که در اثر این نزدیک شدن دیگه بینشون مانع نباشه. وقتی دو نفر یه جوری به هم دیگه نزدیک میشن، موانعشون برطرف میشه. ول حجاب بینهما، حجابهای بین این دوتا برطرف میشه. من حیث و مقترب من حل اجله، البته اون قرضی که به خاطرش نزدیک شده، موانع اون قرض برطرف میشه. مثلا فرض کنین که یه کسی میخواد از یه کسی پول بگیره، یه جوری بهش نزدیک میشه دیگه این موانعی که نمیذاش این خودشو به اون برسونه و ازش پول بگیره برطرف میشه. اون قرض چی بود؟ انگیزه چی بود؟ پس دوباره میگم یه کسی به یه کسی یه طوری نزدیک بشه، اون انگیزه‌ای که داشت برای نزدیک شدن، هدفی که داشت برای نزدیک شدن، میبینه دیگه مانعی نیست، به اون هدف از این رابطه داره میرسه، مانع برطرف شد، حجاب برطرف شد. اینو بهش میگن ولایت. ولایت یه رابطه‌ایه که توش مانع نیست، حجاب نیست، به تعبیر دیگری غیر این وسط نیست، دیگری این وسط نیست، اینطور رابطه برقرار میشه، این میشه ولایت. بعد ایشون میفرماید که مثلا یه وقت هستش که کسی برای تقوا به کسی نزدیک شده، یا کسی برای نصرت به کسی نزدیک شده، اومده یاریش کنه، یه جوری بهش نزدیک میشه که دیگه مانعی برای کمک رسوندن نداره، این میشه ولایت در نصرت. بعضی وقتا کسی نزدیک میشه برای التیام، میخواد رفع گرفتاری از او بکنه، مشکل رو از او برطرف بکنه، یه جوری بهش نزدیک میشه که دیگه مانعی نیست، اون هدف حاصل میشه، انقدر بهش نزدیک میشه. بعضی وقتا هم این ولایت، ولایت در محبت، دل دادن، شیفتگی، عشق به دو نفری که به هم دل دادن هم میگن ولی همه. این اون وقتیه که، حالا ببینید چقدر تعبیر قشنگ، فالولی هو المحبوب الذی لا یملک الانسان نفسه دون ان ینفعل عن ارادته. خیلی تعبیر زیباییست. میفهمد اینجور ولایتی که توش محبته این مدلی میشه که انسان وقتی به کسی علاقه داره انقدر میره خودشو به اون نزدیک میکنه، بهش متصل میشه، بعد دیگه مالک اراده خودش نیست، میگه آقا من اصلا تصمیم نمیگیرم، تو برای من تصمیم بگیر، تو انتخاب کن، تو دستور بده، تو بگو چه کار کنم، من دیگه اراده از خودم ندارم. و یعطیه فیما یهواه، میگه تو هرچی بخوای، تو هرچی میلته من بهت میدم. یه رابطه عاشقانه که گاهی توی ازدواج و اینها مثلا رخ میده، تو دوران عقد و اینها. مثلا دختره پسره میپرسه که تو شبا ساعت چند میخوابی؟ میگه هر ساعتی که تو بگی. میگه مثلا ساعت چند بیدار میشی؟ هر ساعتی که تو بگی. فردا میخوام برم دانشگاه، کاری نداری منو ببری؟ میگه کارم داشته باشم، شما وقتی بخوای دستور بدید من کاری ندارم. البته اینا دو سه هفته است، آخری جدی نمیشه گرفت. زود میخشکه. این میشه اون رابطه ولایی، رابطه ای که این که به او داره نزدیک میشه، برای اینکه عشقش رو اثبات کنه و هی نزدیکتر بشه، هی خواست خودش رو میذاره کنار، تصمیم گیری خودش رو میذاره کنار، از خودش اراده و همتی نداره. این میشه ولایت. خب حالا این ولایته یه وقت با خدا و پیغمبر و اهل بیته، یه وقت با شیطانه، با دشمن. این رابطه عاشقانه رو شما در بن سلمان و ترامپ میبینید، همینجوری عاشقش، اصلا فدا سرت، اصلا وردو ببر، اصلا سعودی آمریکا نداریم، مملکت خودته، قربونت بشه، دستور بده. اردن رو ببینی، امارات رو ببینی، امارات رو اصلا امریکایی‌ها زیر و زبرش از اول تأسیسش کردن، کلن هم تو مشته، اصلا برای همین کارا تأسیسش کردن، از اون اولی که راه انداختن، از اون اول هم خودشون ساخت و ساز کردن، برای همین روزا هم ساختنش. الان شما از امارات بپرسین که مثلا سربازاتو کجا میفرستی؟ میگه هرچی آقا جونمون بگه. تو کدوم جنگا شرکت میکنی؟ هرچی آقا جونمون بگه. کجا مشارکت نمیکنی؟ هرچی آقا جونمون بگه. چرا به غزه کمک نمیکنی؟ آقا جونمون اجازه نمیداره. چرا وقتی ایران میخواد بزنه دفاع میکنی؟ آقا جونمون فرموده. این میشه ولایت. این ولایت کفاره، این ولایت آمریکاست. البته بالاتر از ولایته، گاهی عبودیته، بندگیه، میپرستن. ولایت اینه، از خودش تصمیم نداره. امارات مگه از خودش رأی داره؟ مثلا سازمان ملل مثلا نظر میخوان، اماراتی ها میشینن فکر میکنن نظر میدن. یمن دولتش، نه انصار الله، دولت یمن مثلا میشینه فکر میکنه، نه هرچی عربستان بگه دولت یمن هم همونو انجام میده. عربستان هم چی میخواد؟ هرچی آمریکا بگه. آمریکایی ها چی میخوان؟ هرچی صهیونیستا بگه. رابطه ولایت، بندگیه. از خودش نظر نداره. اصلا شما ببینید 2000 فکر کرده تو این رأیی که داره میده. آقا از این طرح بین المللی برای چی حمایت کردی؟ از اون چرا حمایت نکردی؟ اصلا فکر نمیکنه. دستور دیگه آقا جونم فهمه. این ولایت. ولایت یعنی من از خودم نظر ندارم، تصمیم ندارم، فکر ندارم. این رابطه ولاییه. و میخواد، چرا این کارا رو میکنه؟ میخواد نزدیک بمونه، میخواد مانع نیفته، میخواد حجاب نیفته، میخواد فاصله نیفته. چرا؟ چون منفعتم دست اینه، شاهرگ حیاتی من زیر تیغ اینه. میدونی این سرمایه‌شو برداره چی میشه؟ الان آمریکایی‌ها سرمایه‌شون از امارات بکشن بیرون چی میشه؟ قطر رو یادتونه؟ عربستان تحریم کرد، یادتون هست؟ عربستان تحریم کرد، عربستانی که خودش باز به صد جا دیگه بنده. قطر رو، قطری که رو لباس بارسلونا اسمشو میزدن و این حمل و نقل هواییش تو دنیا اوله و رتبه اول گاز و فلان و این حرفا، عربستان تحریمش کرد، 3 روزه به سماق مکیدن افتاده بود. اومد دوباره التماس عربستان، فروشگاهاش خالی شده بود، التماس ایران که بذار این خطوط حمل و نقل هوایی من از مملکت تو رد بشه، دارم فلج میشم. یه فشار رو برد عربستان، قطر رو دوباره برگرد. داستان دنیا اینه، وابسته پروریه. حالا بعضی سادن فهم میکنن مثلا اینا امکانات، آمریکا عاشق قطری هست، عاشق این عرب هست، عاشق این شیوخ خلیج فارسه، میاد به اینا امکانات میده، براشون تجهیزات میسازه، امارات رو پیشرفته میکنه، عاشق ایناست. نه بابا، اینا جایی نمیخوابن که زیرشون آب بره. یک قرون خرج میکنن، 100 قرون بر میگرده که خرج میکنن. عاشق چشم ابرو، اونم عاشق چشم ابرو عرب جماعت. برو ببین هالیوود چی میسازه، نگاه آمریکایی و غربی به عرب همونی که هالیوود میسازه، همون تصویری که تو فیلم‌های هالیوودی از عربا میبینید. بعد بیاد به اینا امکانات بده، پشت اینا رو بگیره، داره میتیغه. رسما ترامپ برگشت گفت من از بن سلمان، همون موقعی که بن سلمان پول میداد که ترامپ براش موشک بزنه، برگشت گفتش که اینا گاو شیرده ما هم، یادتونه دیگه، جلو خودشون برگشت گفت. حالا ترامپ احمق ساده است یا هرچی، نمیدونم، راحت تر میگه، با صراحت میگه، بقیهشون هم حرفشون همینه، حالا روشون نمیشه کمی جوانب دیپلماتیک رو رعایت میکنه. برگشت گفت که این گاو شیرده ماست، تا وقتی شیر داشته باشه میدوشیم. بعدم برگشت گفت دو هفته ما نباشیم از اینا حمایت کنیم، این سعودی ها باید فارسی حرف بزنن. این تحقیر از این بالاتر. بازم داره بن سلمان برای اینا دم تکون میده. هر چی که اونا بنویسن اجرا میکنه. آقا تو کدوم معاهدات بین المللی شرکت کنم؟ شما بگید. سیستم آموزش پرورش هم چی باشه؟ چی تو مدرسه تدریس کنم؟ تلویزیون من چی پخش کنه؟ سینما، فرهنگ، هنر، کتاب و همینطور نظام غذایی من چی باشه؟ یه وقتی به همجنس بازا سخت نگیری و چشم، نوکرت هم هستم. این میشه بندگی، این میشه ولایت، ولایت کفار. خب اصلا اصل داستان دین چی بود؟ اصلا پیغمبر برای چی اومد؟ اومد ما رو ببره زیر بلیت ولایت خدا دیگه. اصلا همه داستان دین این بود که همه ما حرف گوش کنه خدا باشیم، به خدا بگیم چشم، به کسی جز خدا چشم نگیم. بعد که خوب دین اومده بین ما ریشه کرده، اهل نماز شدیم، اهل روزه شدیم، ما رمضان روزه میگیریم، شبای ما رمضان و این حرفا، اینا که یکمی ظاهر دین بین ما جا افتاد، کم کم میاد باطنشو دوباره برمیگردونه، میگه همون نمازاتونو بخونین، ولی همون که تا الان قبل از این اسلام و خدا پیغمبر بهتون دستور میداد بله چشم میگفتین، از این بعدم به همون بعد چشم بگین. حالا نماز، روزه، اینا اشکالی نداره، مسجد هم داشته باشین، اصلا مکه هم خیلی خوبه، اصلا حج خیلی هم خوبه، به درد ما میخوره. حج باید باشه که از همه دنیا بیان اینجا دور این مکه، دور این کعبه طواف کنن، بعد ما بتونیم کتاب مفتی بهشون بدیم، بتونیم افکارشون رو دست بگیریم. بعد باید این حج و این دم و دستگاه دست شما باشه که بهتون بگن خادم الحرمین که اگه جای حرف زدین مسلمان ازتون حرف گوش بدن. اصلا مکه خیلی هم خوبه، اصلا لازمه. مکه نباشه که دیگه کسی به عربستان بله نمیگه، پاکستان و افغانستان و اینا برای شما ارزش قائل نیستن، تره خورده میکنن. این حرمین شریفه این باید دست شما باشه، اصلا اگه لازمه بگو من بودجه هم میدم اینجا رو بهش برسید. ولی مکه و مدینه ای که تهش از توش منفعت من تأمین بشه، نه منفعت خودتون و مسلمونا. قرآن هم گفت حجی برید که لیشهدوا منافع لهم، برید منفعت شماها تأمین بشه. بعد میره حج، براءت از کفار، مرگ بر آمریکا میگی، اتفاقی که دهه 60 افتاد یادتونه. چیکار کردن؟ کشتار حاجیا با حوله احرام، با حوله احرام، حاجی با حوله احرام تو اون زمین مکه شما کبوتر رو نمیتونی شکار کنی، اونجا حرمه. حاجی رو با حوله احرام تیربارون کردن. چرا؟ چون میگه مرگ بر آمریکا. کی تیربارون کرد؟ شرطه سعودی. عجیب نیست اینا؟ بعد بعضی اسم نمیذارن اسلام، خنددار نیست؟ یعنی چیش اسلامه؟ به اینی که اردوغان داره، اردوغان با عین، به این میگن اسلام، اسلام ترکیه. بعد بعضی اسلام هم دارن که ما از اینا یاد بگیریم. یه رونالدو رو خریده بود سعودی که حالا 4 تا گل میزد براشون. تو مملکت ما اینجا بعضی میشستن آدم های دوزاری توییت میزدن که الگوی توسعه عربستانه، یاد بگیرید ورزش رو. ببینید کجا رسیده ورزششون. همین عربستان رفت المپیک، یه دونه مدال حتی برنز نتونست بگیره. همین عربستان که تو سر ما میزده. بدونین داستان چیه. مؤمن باید زرنگ بشه. مؤمن حالو میشه همون جماعتی که تو داستان مدینه بر رو بر نگاه کردن حق فاطمه زهرا غصب شد. 4 تا آدم تیز و بز زرنگ اگه بود نمیذاش اینجوری بشه. میفهمید کی به کیه، چی به چیه. چهار تا حالو واسه دادن نگاه میکردن، اه این اه اون آ اینم درست میگه، آخه اونم درست میگه، ولش کن ما چه میدونیم. این داستان مردم مدینه بود. این خلیفه هم درست میگه، آخه دختر پیغمبر هم درست میگه، ما نمیدونیم. واقعا نمیفهمی چی به چیه، کی به کیه، کی پشتش به کی بنده. ما اسناد قوی و جدی داریم. البته وارد این موضوع نشدم، حالا حالا هم وارد این موضوع نمیشم، شاید یه وقتی یه جایی به این موضوع بپردازم، چون موضوع جدیه. ما اسناد جدی داریم مبنی بر این که اینایی که اومدن سردمدار سقیفه بودن، که حالا اصلا داستان سقیفه داستان عجیبیه، اینا اصلا بنا نداشتن این مدلی سقیفه رقم بخوره. انصار پا شدن روز رحلت پیغمبر، سعد ابن عباده خودشو انداخت جلو که رئیس بشه. اوس و خزرج بودن، اینها انصار بودن، ساکنان مدینه بودن. بینشون اختلافی بود و دعوا شد. حالا بحث مفصلی داره، شاید یه جلسه یه جایی مفصل‌تر اشاره بکنم. اون طیف مقابل واسه اینکه اینا رأی نیارن سری دویدن تو مسجد. مهاجرین چند تا بودن، گفتن بیا بیا انصار کارو داره دست میگیره، اونم سعد ابن عباده میخواد رئیس بشه. بین خود انصار دو تا گروه بودن، اوس و خزرج، اونا از خیلی قدیم هم با هم دیگه دعوا اختلاف داشتن. مهاجرین هم کیا بودن؟ همین آقای ابوبکر و عمر و ابو عبیده، این سه تا، حال شاید چند تا دیگه هم بوده. اینا سری دویدن. این سقیفه بنی ساعده که شنیدی، این قبیله بنی ساعده، مثلا فرض کنید که هر قبیله رئیس قبیله یه خونه که داشت، روبرو خونش یه حیات مسقفی داشت که اونجا مثلا جلسات قبیلگیشون برگزار میشه. همین کنفرانس، سالن کنفرانسی که میگن مثلا توی دانشگاه ها و اینا، این میگفتن سقیفه. این سقیفه بنی ساعده بود، اون سالن کنفرانس قبیله بنی ساعده بود. اونجا جمع شده بودن، این سعد ابن عباده میخواست رئیس بشه، همه کارا رو هم کرد. یهو اومدن وسط و آقای ابوبکر وایساد. اول آقای عمر ابن خطاب میخواست سخنرانی کنیم، بهش گفت وایساد خودم درستش میکنم. وایساد سخنرانی کرد و گفتش که انصار خیلی خوبن. انصار اصلا شما بودین به پیغمبر جا دادین، اصلا شما نبودین پیغمبر چیکار میکرد؟ 7-8-10 کیلو بلکه بیشتر هندونه گذاشت زیر بغلای اینا. خوب که اینا اول اون احساساتشون آروم شد، بعد گفت انصار خیلی خوبن ولی مهاجرین، مهاجرین خیلی مهمه. شما بینتون دعوا اختلافه، مهاجرین میتونن کار در بیار، اصلا ما بودیم کار زندگیمونو ول کردیم از مکه پاچون اومدیم مدینه. همینجوری آروم آروم مهاجرین رو انداخت جلو و اون دعوای بین اوس و خزرج هم هی برجسته میکرد. اینا میدیدن که آقا اگه بخوان به مهاجرین تن ندن، باید به یکی از این سران اوس و خزرج تن بدن، که اگه یکی از این سران کارو دست میگیره به اون یکی ها هیچ وقت چیزی نمیرسید. باز مهاجرین اگه بودن یه چیزی بهشون میرسید. یواشکی بعضی از این سران انصار اومدن پشت پرده آروم با ابوبکر بیعت کردن و مهاجرین هم کارو دست گرفتن. و اون طیف مقابل سعد ابن عباده هم دیدن اگه به این رأی ندن اون رأی میاره، خیلی آشناست، به این رأی ندی اون رأی میاره، مثلا اینکه اون رأی نیاره میدونستن این هم کسی نیست، ولی خب اون رأی میاره، این خیلی مهمه. باش بیعت کردن، علکی علکی از سقیفه بنی ساعده آوردنش بیرون. عمر ابن خطاب افتاد جلو هروله میکرد، خلیفه‌مون اومد، آقا جونمون اومد، مردم بیاین بیعت کنین. یه کاروان اومده بود مدینه برای تجارت، اینا رو چجور سر کار گذاشتن و گولشون زدن، کاروان همه رو آوردن برای بیعت. الکی الکی گفتن که آقا خلیفه انتخاب شد، چند صد نفرم باش بیعت کردن، تموم شد. یه موجی انداختن، یه جوی افتاد و رفت تو مسجد نشست و همجور مردم اومدن بیعت کرد. چند روز همینجور هی نشستن نشستن و حالا اون اصحاب بزرگ جدی پیغمبر اصلا قبول ندارن این بابا، اصلا به حساب نمیارن. شرایط طوری شد که افکار عمومی پشت اینا در اومده. حالا افکار عمومی تقاضا داره که بقیه صحابه هم لج نکنن دیگه، در برابر رأی مردم مقاومت نشون ندن، مردم انتخاب کردن. هیچی دیگه آقا، این شد قضایای این مدلی. یکی بنی هاشم مخالف جدی بودن، یکی همین سعد ابن عباده. سعد ابن عباده رو اول فرستادن که بیا بیعت کن، مردم بیعت کردن. گفت ببین دست رو من نذار، من بیعت نمی کنم، با من سرشاخ بشین با قبیلم را میفتم میکشمتون، کشته میشم. مشورت گرفتن اینا چیکار کنیم؟ گفتن بهش کار نشه بشین، کار نشه بشین کسی این آدم حساب نمیکنه، ولی اگه به این سمتش جنگ رو میندازه فایده نداره. همین هم شد. تا وقتی خلیفه اول زنده بود بیعت هم نکرد، کسی هم کارش نداشت. دوران خلیفه دوم تو خیابون یه بار دیدش، گفت پیش ما نمیای؟ گفت من ازت خیلی بدم میاد، اون قبلی رو میتونستم اینجور تحمل کنم، تو رو اصلا نمیتونم تحمل کنم، همسایه‌مون هم در اومدی. گفت همسایه بدت میاد بذار برو. گفت میذارم میرم. گذاشت رفت شام. رفت شام، خلیفه دومم به یکی از رفقاش گفتش که این اونجا که رفته میترسم شر بشه، میره اونجا سر صدا میکنه. به حال صحابه پیغمبر بود، آدم بزرگی هم بود دیگه، جز انصار بود که اینا از پیغمبر حمایت کرده. گفت پاشو برو شام، خیلی آروم در گوشی بهش بگو بیعت کنه، دیدی بیعت نمیکنه اونجا کلکشو بکن بیا. اینم پاشو رفت اونجا و بهش گفت بیعت میکنی؟ گفت نه، اگه بیعت میخوای میجنگم. بعدش یه خلوتی یه تیر فرو کرد تو قلبش، اومد بیرون. سعد بن عباده رو اینطور ناکوتش کردن، مون بنی هاشم. بنی هاشم شوخی نداشت، اونم علی ابن ابی طالب گزینه اصلی خلافت، تا این بیعت نکنه کار جلو نمیره دیگه. هی اومدن عرض کردم دیشب پشت در، هی اول با مدارا و احترام و اینها دیدن نه کار داره بیخ پیدا میکنه، افکار عمومی هم نمیشه پاسخ داد که چرا علی بیعت نمیکنه، من نمیگه خلیفه این. ولی هی روز به روز اینا هی بیعت جمع میکردن، افراد زیادی رو سیبیلا رو چرب میکردن، ساکت میکردن، فضا رو دست گرفته بودن. هی امیرالمومنین تو انزوا میرفت، شده بود اپوزیسیون مخالف خان معاذ الله لجباز، که همه مردم رأی دادن، همه مردم میخوان، این بابا لج کرده، حسودی میکنه. خب تو این فضا بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد مسجد سخنرانی کرد، که خب دست گذاشت روی مسئله‌ای که نمایان بود حقشه، نمایان بود طرف مقابل داره باطل میگه، داره ظلم میکنه، دست رو چیزای دیگه میذاش، مسائل جناحی و حزبی و شخصی و اینا تلقی میشد. اگه دست روی علی میذاش میگفتن که این دعواهای قدیمی رو دوباره مطرح میکردن. یه استدلالی هم که تو سقیفه خلیفه دوم آورده بود و با این داستان رو جمع کرده بود این بود، برگشته بود گفته بود که خب چون داستان اونا قبیلگی بود دیگه، کلا این فکر قبیلگی، این فکر حزبی، این زندگی های قبیلگی که پیغمبر اومد این قبیله ها رو همه رو یکی بکنه، ایمان بشه محور و ملاک، ایمان و کفر، اینا زیر بار این حرف نرفتن، تو همون کفر سابقشون موندن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، ولی هنوز از این قومیتی ها و قومیت بازی ها و نجات بازی ها در نیامده بودن، از این عرب و عجم در نیامده بودن، از این قبیله من و قبیله اون در نیامده بودن، از قریش و غیر قریش در نیامده بودن. برگشت تو سقیفه گفتش که ببین غیر قریش، قریش به غیر قریش تن نمیده، رئیس بعد از قریش بشه. بعدم گفتش که ببین بنی هاشم دیگه زیادیشون میشه والا، رودل میکنن، چه خبرشونه، هم پیغمبر از اینا باشه هم خلیفه، بسشونه دیگه، بنی هاشم سهمش نبوت بود بسشه، بقیه رو بدیم به یه قبیله دیگه از قریش. همه هم گفتن باریکلا خیلی حرف درستی، رودل میکنن چه خبرشونه، هی پیغمبر، پیغمبر خلیفه اول خلیفه دوم همه از بنی هاشم، پس بقیه بوغن چغندرن، چیزام گیره قبیله ما بیاد دیگه. حالا بین خودشون دعوا شد، بعد گفتش که آقا ما مهاجرین امیر باشیم، شماها وزیر باشید، شما انصار. اونا گفتن نه، یه امیر از شما یه امیر از ما. که بعد گفت اگه امیر از شما پس از اون یکیتون. اونا گفتن نه نه نمیخواد. گفت پس همه امیر از ما وزیر از شما. اینجور دست گرفتن کارو. اونی که میخواستم عرض بکنم اینه، نشانه های جدی داریم که پشبند این قضیه، ظاهر قضیه اینا بودن، میدونو دست گرفتن. پشبند قضیه کی بود؟ بر اساس روایاتی، مخصوصا این روایت مهمی که از وجود نازنین امام زمان ارواح نافداه به ما رسیده، پشبند قضیه یهودی ها بوده. اون زخمی که میخواستن به مسلمان ها بزنن میدیدن که از ما بر نمیاد، یه کینه دیرینه داشتن اینا، اصلا تعدادشون رفتنشون به مکه برای همین بود، حالا یه تعدادشون منتظر پیغمبر آخرالزمان بودن، شاید اینا تعداد اقلی بودن، دیده بودن، شنیده بودن، تورات گفته، کتب آسمانی گفته که پیغمبر آخرالزمان آخرین فرزند ابراهیم که به پیامبری میرسه در مکه ظهور میکنه، و تعدادشون اومده بودن که با او بیعت کنن، ولی تعداد جدی تری اومده بودن که سر به نیستش کنن، بکشنش. برای همین از بدو تولد حضرت عبدالمطلب که سالگردشون بود دیروز یا پریروز، ایشون از همون بدو تولد پیغمبر رو خارج کرد از مکه، سپرد دست جناب حلیمه، گفت پنهانش کن کسی خبر نداشته باشه کجاست، از مادرش هم دور شد، از جناب آمنه. اینا طرح ترورش رو داشتن. همین قضیه‌ای که امروز زیر باران گلوله از خدا انشالله نجاتش بده، این قضیه معروفه به قضیه هاشم، همین بنی هاشمی که شما میگید، هاشم جد پیامبر که اصل دودمان بنی هاشم رو از ایشون حساب میکنن و سادات کسایی هن که فرزندان ایشون باشن، ایشون یه سفر رفته بود شام به همون منطقه در غزه به طرز مشکوکی، که اون منطقه منطقه یهودی نشین بود، به طور مشکوکی در غزه از دنیا رفت که احتمال ترور ایشون جدیه. چرا کشتنش رو میدونستن؟ نسل او پیغمبر آخر میاد. جناب عبدالله سفر تجاری رفت، پدر پیغمبر، تو همون سفر وقتی برگشت دیدن که به طرز مشکوکی از دنیا رفت، احتمال میدادن فرزند نداشته باشه، که اتفاقا وقتی ایشون از دنیا رفت همسرشون باردار بود. این توطئه به ثمر ننشست. یهودی‌ها از اول دنبال این قضیه بودن. تمام این سالهای ظهور پیغمبر و حاکمیت پیغمبر هم دنبال نابودی اسلام بودن، نه زورشون نمیرسه. یهود و نصارا کیو پیش میکنن؟ منافقین رو، کسایی که هیچ اعتقادی به این حرفا نداشتنی، همیشه هم اینو نشون داده بودن، هیچ وقت زیر بار حرف پیغمبر نمی رفتن، هیچ وقت باور جدی نسبت به این حرفا نداشتن، اینا رو پیش کردن. خب منافق هم که به خودی خود نمیتونه کاری بکنه. منافق چی کار میکنه؟ منافق میاد بیمار دلا رو به سمت خودش میکشه. اینجا داستان جدی میشه. پس این ور قضیه سقیفه همین داستانی که عرض کردم، ولایت یهود و نصارا، منافقین و وسطش بیمار دلان، الذین فی قلوبهم مرض. خب این الذین فی قلوبهم مرض داستانشون چیه؟ چه اتفاقی رخ میده که اینها به اون سمت کشیده میشن؟ یه چند تا نکته میخوام عرض بکنم که حالا بعد دیگه کم کم بحث رو تمام بکنیم. اول یه آیه براتون بخونم از همین سوره مبارکه مائده، آیه 41. یه قضیه در مدینه دو تا یهودی که همسر داشتن عمل فحشا انجام دادن، بعد اینا بین خودشون میدونستن که حکم این تو تورات اینه که باید اعدام بشه. خب پیغمبرم حاکم بود، قانون باید جاری میشد تو شهر. اینا بین خودشون گفتن که مسئله رو ببریم با پیغمبر طرح کنیم، یا میگه که اعدامش کنیم، که همینه که تورات گفته، که اگه اینو گفت قبول میکنیم میذاریم زیر میز، یا یه چیز دیگه میگه که اگه اینو دیدیم خیلی خوب میشه، معلوم میشه که پیغمبر داره به ما چراغ سبز نشون میده، میشه که باهاش کنار بیایم. این یه امتحانی میشه برای پیغمبر، ببینیم چی میگه. اومدن با پیغمبر مطرح کردن و حضرت فرمودن که اینو که شما تو تورات خودتون دارید معلومه که مسئله چیه، اینا باید اعدام بشن، ما هم کوتاه نمیایم. اینجا یه داستان جدی و یه فتنه جدی شد که حالا مفصل با یه بخشی از آیاتی که این قضیه رو گزارش میکنه کار دارم که خیلی جالبه. ببین چی میگه قرآن. میفرماید که یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب. حالا داستان چیه؟ اینا که اومدن از پیغمبر داوری بگیرن، میخواستن که چی بشه؟ پیغمبر چه حکمی بده یا چه حکمی نده؟ شما بگید. اعدام. یه تعدادی از این دوروبری‌های پیغمبر آتیششون تندتر بود که پیغمبر حکم اعدام نده. اونا کیا بودن؟ منافقین بودن. این خیلی جالب. قرآن میگه که اینجا این یهودی‌ها با این منافقین می‌بینی که جفتشون اصرار دارن به این که اونی که حکم خداست اجرا نشه. علامه طباطبایی یه نکته اینجا میاره خیلی قشنگ. می‌فرماید که داشته باشید نکته رو. چقدر این المیزان واقعاً لبریز از معارف. میگه انهو کان هناکه طائفه من المنافقین، یه تعداد از منافقین بودن اونجا پیش پیغمبر. حالا یهودی ها اومده میگه حکم چیه؟ مثلا پیغمبر میفهمن اعدام، یهودیه میخواد مخالفت نشون بده، منافقه که دور پیغمبر بودن، حالا جلوته اس نیوردن کیا بودن، اینایی که دور پیغمبر بودن شوکه، آقا نه نه اعدام نه نه آقا، هی جلیز ویلی سر صدا داد و بیداد، آتششون از اون یهودیا بیشتر. یه تعدادی از منافقین یمیلون الی مثل ما یمیل الیه اولئک المحکمون، همون تمایلی رو دارن که این یهودیایی که اومدن سوال میکنن تمایل دارن. یریدون ان یفتنوا رسول الله، میخوان پیغمبر رو دوچار فتنه کنن، پیغمبر از اون خطش بیرون بندازن، جدا کنن. فیحکم بینهم علی الهوا، به این کلمه دقت بکنید، این کلمه کلمه کلیدیه. حالا نمیدونم چقدر فرصت بشه، این جلسه که فرصت نمیشه، شاید فردا شب بگیم به این بیشتر پرداختیم. چی میخوان از پیغمبر؟ میخوان پیغمبر بر اساس هوا و هوس حکم کنه. اون کلمه کلیدی وسط این دوتا گروه هم یک کلمه است. چی این وسط جدا میکنه اهل ولایت خدا و پیغمبر و امیرالمومنین رو از اهل ولایت یهود و نصارا و منافقین و بیمار دلا؟ همین کلمه هوای نفس. اصلا چی آدمو بیمار دل میکنه؟ هوای نفس. میگه ببین دیگه ما میخوایم دیگه، آخه ما دوست داریم، آخه ما اونجور نمیشه دیگه، آخه تو ببین ما چی دوست داریم، تو نظر ما رو جلب کن، حالا چیکار داری، خدا چی گفته، حالا اونو میشه درستش کن، حالا بغلش اینجوری تبصره میزنیم، حالا اونش هم ندید میگیریم، حالا اونقدرم خدا اونجور محکم نگفته، تو خیلی داری آب بهش میبندی و یعنی حرفا، از این حرفا. این هوای نفس که میاد میرسه به دستور خدا، میخواد یه جوری ماسمالی کنه، یه جور دور بزنه. مدل کیا؟ مدل خود یهودی ها تو داستان چی؟ اون ماهیگیری شنبه، یادتونه دیگه؟ چی بود قضیه؟ آقا شنبه ها ماهیگیری نداریم، حالا این دریاچه دریا هر روز با بدبختی با برن ماهی بگیرن، شنبه که میشه این ماهی ها میان لب ساحل، هی از این ور میپره بالا دوتا ملق میزنه، از این ور میپره بالا دوتا ملق میزنه، اینا هم شنبه ها نشستن سماق میمکن، هی به اینا نگاه میکنن، دست و پامون بسته است، چیکارت کنیم؟ حالا اینم فقط شنبه ها میاد، حالا دوباره یک شنبه میشه میرم 7 کیلومتر وسط دریا اونجا برید دنبالش بگردی. شنبه ها که میشه انگار اصلا فقط میاد یه دهن به این کج میکنه برمیگرده. اینا چیکار کردن؟ گفتن خب شنبه ها نمیشه ماهی گرفت، ما حوضچه درست میکنیم، این جلوی ساحل ماهی ها که میان شنبه درشو برمیداریم، ماهی ها میان تو، اومدن تو در رو میبندیم. کی ماهی رو برمیداریم؟ یک شنبه ها. شنبه که کاری نمیکنه، ما فقط شنبه در رو ماهی ها میبندیم. نشدن اصحاب سبت، اصحاب شنبه، شکارچی شنبه یه فیلم ساخته بودن. خدا چیکارشون کرد؟ گفت اینجور بازی در میان به دستور من، کونو قردتن خاصه، این منم واقعیت ملکوتی شما رو تو این عالم نمایش میدم، شما رو به شکل میمون در میارم. خدا اینها رو مسخشون کرد به شکل میمون. واقعیت داستان همینه دیگه، بازی در آوردن با دستور خدا اینه، این ورشون میزنه اون ورشون، یه جور بگیم اینا بهشون بر نخوره. تو کلمه ولایت گفتم چی؟ یه جور میخواد بگه نظر اینو جلب کنه، هوا اینو داشته باشه. یه کلمه قشنگی اینجور وقتا ما استفاده میکنیم، جانبداری. خیلی این کلمه قشنگه، جانبداری. این جانبداری کفار میکنه، یه جور بشه به اینا بر نخوره، ببین اینا ناراحت میشن، اینجور میگی ممکنه قهر کنن، دیگه نمی با ما مذاکره نمیکنن ها، بعد دیگه بهمون فلان چیزو نمیدن ها، بعد دیگه فلان رابطه رو قطع میکنن ها، فلان چیز تحریم میکنن. نه اینجور نگو، حالا اون نه، حالا یه جور دیگه، نه حالا اون قدم سفت. این میشه اون هوا، بیماری دل، که همین باعث میشه منافقین، اول این بیماری دل تو کیا بیشتر از همه؟ تو منافقین. حتی اولش که کافرها و یهود و نصارا، بعد پایینتر منافقین، پایینتر الذین فی قلوبهم مرض، هی میخوان هوای اونا رو داشته باشن. یهودی ها و نصارا که فکر جیب خودشونن، منافقین باز فکر جیب اونا، چون اینا پول دارن، اینا امکانات دارن، اینا قویان، اینا ترور میکنن، اینا رسانه دارن، اینا فوش میدن، اینا بانک بین المللی دارن، اینا F-35 دارن، میزنن، میکشن، پدرمونو در میارن، اینا یه بمب دارن، میزنن، همه چی رو میفرسته هوا. هواشو باید داشته باشی، شوخی نداره، آمریکاه. این میشه منافق. بیمار دلم به این منافق نگاه میکنه، میگه بابا اینجور که این ترسیده معلوم میشه ما اگه رو به نواسیم کارمون تمومه. بالاخره اینم صحابه پیغمبره، اینم آدم کبی نیست، اینم با سواد، این دنیا دیده است، اصلا خودش آمریکا بوده. این که اینجور، این که آمریکا بوده اینجور آمریکا رو معرفی میکنم، این میدونه آمریکا چه خبره چیه. این بیمار دلم حرف این باورش میشه، جانبداری میکنه، این شد جانبداری. این میشه داستان منافقین و الذین فی قلوبهم مرض. تو این قضیه خب علامه چی میفهمن؟ میفهمن چرا جانبداری کردن؟ و رعایت جانب الاقویا و هو حکم الجاهلیه. منافقین همیشه رعایت جانب اقویا میکنن، زوردارا رو همیشه حواسشون هست، اونی که زور داره، اونی که پول داره، اونی که امکانات داره، اونی که چه میدونم یه امضا بکنه فلان چیز قطع میشه، اینو حواسشون. منافقین باید به اینا توجه دارن، میگه حالا خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، نماز هم میخونن و مسجد و اینا هم میان قرآن به سر بگیرن یه حرفا، ولی دیگه حالا نماز اصلا من مسلمان چیزی هم غیر از همین هست دیگه، نماز و روزه و اینا ها، این میشه مسلمان. امام رحمت الله علیه بهم میگه اسلام چی؟ اسلام آمریکایی. حالا بریم یکم در مورد اسلام آمریکایی در مدینه صحبت کنیم و برم تو روزه، خیلی معطلتون نکنم. در داستان مدینه شما همین قضیه رو میبینید. اینجا چی شد؟ اینجا اول گفت یسارعون الی الکفر. کیا رو گفت؟ یهودیا و منافقین رو گفت یسارعون الی الکفر. جلوتر تو سوره مبارکه مائده به الذین فی قلوبهم مرض هم فهمون یسارعون فیهم. اینا هم وقتی کمی هوا پس میشه، اوضاع قراش میشه، میدونن سمت کافرها. منافقا میدونن سمت یهود و نصارا، اینا هم میدونن سمت منافقین. تو بحران و تو امتحان و تو انتخاب و تو شرایط این شکلی که قرار میگیرن، میگن اینا چی میگن، اینا چی میخوان، بریم سمت اینا. اینا باز بیشتر همجنسمان، اینا باز بیشتر هوای نفس ما رو دارن. این حزب الله ریشوها که هیچی، اینا بیان پدر ما رو درمیان دیوار میکشن. باز باید میشه باید حالا باید 10-15 کیلو قند و عسل و اینا خوردش، اینا که هیچی. این داستان این قضیه است، میترسه از چی؟ یه وقت اینا نیان هوای نفس ما رو لگد بزنن، اونی که این شهوات ما تعمیم میشه و اینا. باز بالاخره درسته اینا، فرقی که بین اینا نیست، همشون آدم جمهوری اسلامی هست، ولی تهش بالاخره باز این ها یه چیزای حالیش میشه. اونا که هیچی بابا، میان با کلت و چه میدونم با توم و اینا میفتن به جون ما. خنده‌دارش اینه که شعار استادیوم رفتن خانوما رو اونا میدادن، آقای رئیسی اجرا کرد، رئیسی که قبل دیوار بکشه. هزاران نکته بود اینجا که توضیح دیگه ندادم. اصلا اون نمیذاره بیان استادیوم. چرا؟ برای اینکه ما دوره بعد چی بگیم رأی بیاریم؟ ما الان در رو کنیم زن رو بیان استادیوم، بعد دوره بعد بگیم چی؟ میگن آقا چرا تورم، چرا دلار گرون شده، چی بگیم؟ نمیذاریم بیان دوره بعد. میگه ببین اینا کنسرت رو تعطیل کردن، اینا دیوار میکشن، اینا زنها رو تو استادیوم راه نمیدن، فردوسی پور و اینا بیرون کردن از صدا و سیما، شجریان نمیذارن پخش بشه، چه کنیم ما؟ خدایا چه گرفتاریه داریم. حالا دلار 72 تومن، بله این پیش میاد طبیعیه، فردوسی پور رو کیا بیرون کردن از صدا و سیما؟ حالا تهش هم درم میبینی یه رد پای از خود همینا پیدا میشه، همونجور که ما اول انقلاب همین اکبر پونز و اینا که آدم های خودشون بودن، همینا پونز میزدن تو پیشونی ها، آستین کوتاه رو رنگ میکردن با اسپری. خدا حفظتون کنه، معلوم میشه دلاتون داغ داره. دست گذاشت صدیقه طاهره روی نکته ای، کم کم بحثو جمعش کنیم، آخر بخشو عرض بکنم. توی مسجد وقتی خطبه فدکیه رو خوند، استدلال آور، کار ابوبکر تمام شد دیگه، هیچی نداشت برای گفتن. آخرین حرفی که زد گفتش که اصلا من کاری ندارم، این تو این مردم، ببین مردم به کی رأی میدن، فاطمه اصلا تو میگی آقا همچین حدیثی نبوده، پدرم ارث به جا گذاشته، هرچی. آقا من خلیفه، من تشخیص دادم این دست شما نباشه، چرا خلیفه هم؟ چون این مردم بیعت کردن، این مردم گفتن تو خلیفه باش. این چند صد نفر یا چند هزار نفر یه طرف، شما هم یه طرف. انداخ فاطمه زهرا رو تو نقطه مقابل مردم. بعد اونجا حالا تو اون شرایط خیلی جای بحث داره، این وضعیتی که اینا قرار دادن، این شگرد منافقین این مدل، مردم رو در برابر حاکمیت قرار دادن، مردم رو در برابر اولیای خدا قرار دادن، مردم خودش اصلا سر در نمی آوردن، به خواب شبشون نمیدیدن یه روزی با این ترفند، با این بازی، با این هیلگری ها فاطمه زهرا بذارن یه طرف، اینا رو بذارن یه طرف. بعد حالا این حاکمیتی که فدک رو گرفته تا بن دندان مسلحه، جو عمومی رو این شکلی به سمت خودش جلب کرده، کی الان جرأت داره بگه من با اینا نیستم؟ فاطمه ای که دیگه بی پشت و پناه شده، هیچ کی ازش حمایت نمیکنه، هیچ کی از اینا جایی صدایی در نمیاد که بخواد از اینا حمایت کنه، هیچ کی حرف از علی نمیزنه، مردم به خون علی تشنه. حالا مردم که میگم حاکمیتیه که همه چی به اسم مردم تموم میکنه. اینجا فاطمه زهرا ایستاد ببینه مردم چیکار کنن، سکوت محض. خطاب کرد به اینها تعابیر عجیب غریبی که حالا من برخیشو از این خطبه براتون بخونم. فالتفتت فاطمه علیه السلام و قالت، خیلی حرفه. ما باشیم مثلا اونجا چیکار میکنیم؟ ببین مردم فریبی که ویژگی منافقینه، اینجا خودشو نشون میده که فاطمه زهرا چه میکنه و کارش چقدر فرق میکنه. امثال بنده اگه بودیم با یه مهارتی، مردم جونم الهی قربونتون بشم، بیاین رای بدین، وام میدم، این کارو میکنم، علی براتون فلان کارو میکنه، این حرفا. یا شروع میکنه به رسوا کردن و تحقیر و توهین این جماعتی که سردمدار کار شدن. اینا هم کم پرونده نداشتن پیش فاطمه زهرا، ولی مسئله رو شخصی نکرد، مصالح مسلمین رو حفظ کرد. این کسافتکاری هایی که تو مناظره های ما ها میکنن نمیکرد فاطمه زهرا، که برای 4 تا رأی بالا و پایین این مملکت و حاکمیت و دولت و مجلس و همه رو به لجن میکشن. خیلی از اینا سوژه داشت فاطمه زهرا. اصل مسئله رو برد رو قضیه فدک و این حرفی که اینا میزنن که مخالف قرآنه. مسئله شخصی نکرد که شخص ابوبکر چه کرد، شخص عمر چه کرده، نوکرای اینا کی بودن، چی بودن، کجا بودن، که خیلی هم سوژه از اینا داشت. ببین بخونید کتابای اهل سنت، ببین صحیح مسلم، صحیح بخاری رو بخونید. این کتاب نظریت الشیخین جناب آقای نجاح عطایی نوشته، 2 جلده، نمیدونم ترجمه شده یا نه، فوق العاده است این کتاب. چیزایی که اهل سنت از اینها گفتن، از دوران جاهلیتشون، از قبل اسلامشون، در زمان خود اسلامشون، از کارهای شنیعی که میکردن، از بیماریهای اخلاقی که داشتن، از گاهی بیماریهای جنسی که داشتن. یک دونه از اینا رو فاطمه زهرا افشاگری نکرد، رسوا نکرد. اصل مسئله رو بود اینجا با قرآن احتجاج کرد، دید هیچکی واکنششون نمیده. اینجا با مردم یه خطاب محکم و جدی کرد. معاشر الناس، آی مردم، المسرعت الى قیل الباطل. اون شتاب گرفتن نسبت به کفر بود، منافقین داشتن و بیمار دلا داشتن، دست رو همین گذاشت. آی مردمی که وقتی یه حرف باطل مفت مطرح میشه شتاب میگیرین به سمتش. المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، کارای زشت بد گنده رو چشپوشی میکنین. چرا؟ چون بالاخره یه همزاد پنداری با این منافقین دارن دیگه، یه تمایلی. این همه میبینن ها، میبینن اینا پرونده هاشون چیه، بین خود اینا زندگی کردن، اخلاق ها اینا رو میشناسن، روحیات اینا رو میشناسن. انگار نه این کار. افلا آیت دبرون القرآن ام علا قلوبن اقفالها، حالیتون نمیشه یا دلاتون قفل خورده؟ کلا بران علا قلوبکم ما اسعتم من اعمالکم. نه، مشکل شما اینه که گناهایی که کردید باعث شده دلاتون چرک برداره. فاخذ بسمعکم و ابصارکم، این دل و این چشم و گوشتون مهر خورده، نمیفهم، نمیبینین، حالیتون نمیشه. آقا خیلی جرأت میخواد یه زن تک و تنها تو مسجد وایسه با این مردم. بند بند سخنان فاطمه وقتی شنیدن گریه کردن. این مردم دشمنی با فاطمه ندارن، برای اون که محبت برای خودش که نمیخواد که عواطف نسبت به من جلب بشه، من جایگاه عاطفیمو تو جامعه از دست ندم. حقو بچسب. این حرفا که دارم میزنم نمیگم که گریه کنی برای من کف و سود بزنی، از من حمایت کنی، ابراز علاقه کنی، دارم میگم حالیت بشه از کی حمایت کنی.
علی ابن ابی طالب رو تنها گذاشتم، حالا تو این فاطمه رو علاقه داشته باش، به چه درد میخوره؟ علی رو بچسب. بعد دید انگار نه، انگار اینطور کوبنده با اینا صحبت کرد که شماها بیمارید، شماها مریضید، شما دلاتون مرده، دلاتون قفله، برای همین حالیتون نمیشه. و کلمات بسیار تندی که آخرم تهدید کرد که بیچاره میشین، بلا سرتون میاد. بعد رو کرد به قبر پیغمبر، اشعاری خوند با گریه و با درد دل خطاب به پیغمبر که این از این امت به تو شکایت میکنم یا رسول الله، که نا ادعا داشتن امت تو هم با دخترت اینطور کردن. بعد برگشت به منزل. اینا رو براتون بگم، خیلی تعابیر عجیبیست، جگر آدم واقعا خون میشه از بعضی از این تعابیر. وقتی برگشت منزل، تعابیر رو ببینید چقدر عجیبه. سن من کفعت علیه السلام و امیر المومنین یتوقع رجوعها الی. برگشت سمت منزل. وقتی برگشتید، امیر المومنین چشم انتظارش بوده، چشمش به این در بود که ای فاطمه برگرده. و یتطلع و طلوعها الی، مثل کسی که چشم انتظار خورشیده که کی طلوع میکنه. علی چشم انتظار این در بود که کی باز میشه چهره نورانی فاطمه در این در نمایان میشه. فلم مستقرت به حدار، وقتی وارد خانه شد، قالت لامیر المومنین علیه السلام. آدم دوست داره بمیره از شنیدن این تعابیر. چه شد؟ چی دیدی مادر؟ چقدر احساس تنهایی و غربت کرد که این حرف رو به امیر المومنین زد وقتی از مسجد برگشت. به امیرالمومنین صدا زد، یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین. پسر ابو طالب، چرا مثل بچه در رحم مادر زانو بغل گرفتی؟ و قعدت حجرت الذنین، چرا مثل اینای متهمایی که زندانی میشن حجره نشین شدی؟ نقصت قادمت الاجدل فخانک ریش الاعزل. تو کسی بودی که اون بالهای بلند از این پرهای دشمنان رو قیچی میکردی، امروز این بالای کوچیک اسیرت کرده، خونه نشینت کرده. هازا ابن ابی قحافه، این ابن ابی قحافه منظور ابی بکر. یبتزنی نحیلت ابی، نه زیر بار نرفت این ارث پدرم به من داده بشه. و بلقت ابنی، زیر بار نرفت این آب باریکه‌ای که سهم بچه هام پیغمبر به هم داده، این به هم برگردونده بشه. لقد اجهر فی خصامی، جلو جمع با من تقابل کرد. ببینید چه تعابیری به کار میبره فاطمه زهرا. و الفیته الد فی کلامی، خیلی با من جر و بحث و بگو مگو کرد. اومده با امیرالمومنین درد دل میکنه. علی جان نبودی ببینی تو مسجد با هم چطور حرف زده، چطور بگو مگو کردن، جلو جمع چه شکلی با هم بد صحبت کردن. حتی حبستنی قیلت و نصرها، قبیله قیله که انصار بودن به پدرم کمک کردن، اینا هم حاضر نشدن علی جان کمکم کنن. و المهاجرت و وصلها، مهاجرین هم حاضر نشدن پشت من در بیان. و قزت الجماعت و دونی طرفها، مردمم چشماشون رو اون ور کردن، انگار اصلا فاطمه رو ندیدن، انگار حرفی از فاطمه نشنیدن. فلا دافعه ولا مانعه، نه کسی بود اونجا این حرفای بدی که میزنن اینها رو دفع بکنه، نه کسی بود از من حمایت بکنه. این تعبیر رو کار دارم، چقدر این تعبیر عجیبه. فرمود خرج تو کازمتن، وقتی میرفتم اینطور رفتم که قصه گلومو گرفته بود، خودخوری میکردم و میرفتم، ولی حالا که برگشتم چطور برمیگردم؟ و اتو راقمتن، حالا که برگشتم در حالتی برگشتم که بینیمو به خاک مالیدم. راقمتن، رقم اون وقتی که بینی کسی رو به خاک میمالد. فرمود اتو راقمتن، بینیمو به خاک مالید.
از رأت خدک یوم از ات حدک. تو چرا شمشیر زمین گذاشتی علی جان؟ افترست از زعاب بفترشت از تراب. تو مگه نبودی گرگا رو از تیغ رد میکردی؟ حالا امروز زمینگیر شدی، خاک نشین شدی. ما کففت و قائلن ولا اغنیت و باطلن ولا خیارلی. کاری از دستم دیگه بر نمیاد علی جان، زورم نرسید، نتونستم. لیتنی مت قبل هنیت، کاش مرده بود. کاش مرده بودم این روزا رو نمیدیدم. و دون زلتی شکوای الی ابی، گلایه هامو با پدرم میکنم. و ادوای الی ربی، اللهم انت اشد و قوتن و حولا و احد و بعثن و تنکیلا. با خدا درد دل کرد، چه حال پریشانی داشت فاطمه. امیرالمومنین آرامش کرد، لا ویل علیک الویل شانعک. خدا نکنه خانم جان تو داغ نبینی، تو قصه نبینی، هرچی داغ و قصه است مال دشمنت باشه. نه نه نی ان وجدک یبنت صفوه و بقیت النبوه فما ونی تو اندینی. فکر نکن اینی که من اینجور خونه نشین شدم نسبت به دینم سوس شدم. ولا اخطأت و مقدوری، فکر نکن دارم کم میذارم برا تو. فا ان کنت تریدین البلقه فرزقو که مزمون. روزی دست خداست، زمینو از تو گرفتن، فدک رو گرفتن، قصه نخور، خدا جبران میکنه. و کفیلو که معمون و ما اعدلک افضل مما قطع عنک فاحتسبی الله. به حساب خدا بذار، برای خدا تحمل کن. تو روایت دیگه ای داره صدای اذان بلند شده بود اون لحظه. امیرالمومنین شمشیر رو بلند کرد، به فاطمه زهرا فرمود این صدایی که از اذان بلند شده نام پدرت رو میبره، دوست داری بمونه یا میخوای قطع بشه، این اسم از معزنه برداشته بشه؟ اگه من شمشیر بکشم درگیر بشیم دیگه اذانی نمیمونه، اسمی از پدرت نمیمونه. فاطمه زهرا عرض کرد نمیخوام. باش، اینجا امیرالمومنین فرمو فاحتسبی الله، به حساب خدا بذار، برای خدا تحمل کن. بلا فاصله فاطمه ای که حالش اینطور پریشان بود، چون آقا بهش فرمود ولایت اینه، اطاعت اینه، عشق اینه، ولایت امیرالمومنین اینه، تا امیرالمومنین فرمود به حساب خدا بذار دیگه چون و چرا نکرد، گلایه نکرد، حرفی نزد، سری بلا فاصله عرض کرد حسبی الله، به حساب خدا گذاشتم. انگار یه نفر تو این شهر بود مطیع محض امیرالمومنین بود، رو حرف علی حرف نمیزد، اونم فاطمه بود. لحظات آخر امیرالمومنین اومد بالا سر فاطمه، دید داره گریه میکنه فاطمه زهرا، فرمود دختر پیغمبر چرا گریه میکنی؟ حالا این خانومی که درد داره، این خانومی که یخشا ساعتن بعد از ساعتی یه بار از حال میره، با هر نفسش خونه تازه بیرون میاد، این خانومی که دستش شکست، این خانومی که صورتش کبوده، این خانومی که بچه از دست داده، هیچ حرفی از درد نزد، خیلی درد داشت، هیچ حرفی از درد نزد. امیرالمومنین فهمو چرا گریه میکنی؟ عرض کرد ابکی لما تلقا من بعدی، دارم گریه میکنم بعد از من با تو چه خواهند کرد. علی جا من که بودم با تو اینطور کردم، حرمت نگه نداشتم، من نباشم چه میکنم؟ لذا نقل کردن گفتن اینجا که فاطمه بود میدان رو دست گرفت، کمربند علی رو گرفت، نمیذارم علی رو به مسجد ببرید، با زور و اکراه بردن، دست علی رو به دست خلیفه مالوندن که انگار بیعت کرده. عرضم تمام همین یه خط، روش فکر کنید، خیلی میسوزونه اعماق وجود آدم رو. ابن ابی الحدید میگه تا وقتی فاطمه زنده بود کانت
لعلی وجهن فی الناس. تا وقتی فاطمه زنده بود علی آبروی بین مردم داشت. فلما توفیت، همین که فاطمه از دنیا رفت، علی خودش اومد با اینا بیعت کرد، دیگه حرفی نزد. تا وقتی فاطمه بود یه اعتباری داشت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه سفره با برکت فاطمه زهرا متنعم بفرما. شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسان. شر ظالمین، شر منافقین، بدخواهان به خودشون برگردن. اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرما. به فضل و کرمت امت اسلام از گرفتاری ها و بلاهای زمینی و آسمانی مسون و محفوظ بدار. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت و طول عمر عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.